بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 111 جلسه از مجالس تفسیر رسیدیم به آیه 40 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید حکایتن علی حکایت می‌کند از پیامبر زکریا: قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. با توجه به آیاتی که دیروز تفسیر شد، پیامبر زکریا علیه السلام بعد از دیدن آن نعمتهایی که در محراب مریم علیه السلام میدید و با تعجب از مریم پرسید که این میوه ها و این نعمت ها از کجا برای تو میآید، فرمود از نزد الله متعال میباشد، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. گفتیم همانجا بود که پیامبر زکریا علیه السلام دعا کرد و از الله متعال خواست که به او ذریه‌ای، یعنی فرزندی بدهد که این فرزند پاک باشد، ذریه طیبه، و ملائکه آمدن و به زکریا بشارت فرزندی به نام یحیی دادن در حالی که در محراب ایستاده بود و نماز می‌خواند. وقتی که پیامبر زکریا این بشارت را دریافت کرد توسط ملائکه، داستان به اینجا رسید که قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. گفت که بار الها رب انا یکون لی غلام، چگونه ممکنه که من پسر بچه‌ای داشته باشم، برای من پسر بچه‌ای به دنیا بیاد، چگونه چنین چیزی ممکنه در حالی که چی؟ و قد بلغنی الکبر، در صورتی که من به سن پیری رسیدم، چیزی در حدود 100 سال، و امرأتی عاقر و همسر من نیز نازاست، یعنی به سنی رسیده که دیگه از سن آن زنانی که باردار میشن گذشتن. عاقر یعنی کسی که دیگه نتونه باردار بشه. عقیم گفته میشه به کسی که از اساسش قدرت بارداری نداره. عاقر به کسی گفته میشه که در اصل بوده ولی به مرور زمان و گذشت عمر این حالت از بین میره، این قدرت از بین میره، بهش میگن عاقر. به این معنی که پیامبر زکریا علیه السلام میفرماید که از دو طرف سبب فرزنددار شدن وجود نداره، نه من اون سبب در من وجود داره و نم همسرم قابلیت باردار شدن رو داره. پس چجوری ممکنه که یک پسر بچه برای ما به دنیا بیاد؟ از کجا بدیم پسر بچه؟ این سوال سوال انکار نیست، سوال تعجب است. یعنی پیامبر زکریا داره تعجب میکنه، وگرنه قبل از اون وقتی که کنار مریم آن رزق و روزی رو پیدا میکرد هم از روی تعجب ازش پرسید، انکار نبود، چون سوال استفهام به شکل‌های مختلف وارد میشه. انواع استفهام داریم، استفهامی که انسان تعجب میکنه اینو چجوری به دست آوردی، از کجا اینو به دست آوردی. انکار نمیکنه که تو اینو، این مال تو نیست، میگه چجوری به دست آوردی. جواب آمد که قال كذلك الله يفعل ما يشاء، که الله متعال هر چه بخواهد انجام میدهد. یعنی چنین موضوعی برای الله متعال کاری ندارد، اگر بخواهد به یک زن و شوهری که قابلیت باردار شدن ندارند فرزندی عطا بکنه کاری ندارد، چون احکام الهی فراتر از مسائل فیزیکی و قوانین عمومی حاکم بر طبیعت هست به عنوان اسباب، و تمام اون معجزاتی که ما در قرآن اونا رو مورد بررسی قرار میدیم، معجزات پیامبران، خصوصا معجزات پیامبر موسی علیه السلام که در قرآن زیاد اومده، و آن حالتهای اکرام و کرامات اولیایی که برای بزرگان دین چه در دین اسلام و چه در ادیان سابق رخ داده، همه آنها خارج از قوانین فیزیکی است، با عقل نمیشه آنها را پذیرفت. و به همین منظور ما آن اتفاقاتی که در این جهان هستی رخ میده، پروردگار یک سبب گذاشته و یک مسبب. انسان تشنه میشه، سبب برطرف شدن تشنه خوردن آبه. خوردن آب یک سببه که اگر انسان این سبب رو فراهم بکنه اون حالت تشنگی برطرف میشه. همچنین گرسنگی، همچنین بیخوابی، هر چیزی سبب خودشو داره تا برطرف بشه. این از لحاظ قوانین طبیعی است، یعنی اسباب طبیعی است که پروردگار اونا رو در جهان قرار داده. حتی بیماری ها، برای هر بیماری یک دوای قرار داده که اگر اون دوا استفاده بشه اون بیماری برطرف میشه. ولی اگر بخواهد پروردگار خارج از این اسبابی که خودش قرار داده چیزی رو به وجود بیاره، خیلی راحت اون کار رو انجام میده. آدم علیه السلام از چه آفرید؟ نه پدر نه مادر، از خاک. آدم حوا علیه السلام را از چه آفرید؟ از پهلوی آدم، از پهلوی آدم حوا خلق شد. بقیه بنی آدم از چه آفریده شدن؟ یعنی آدم از یک نر آفریده شده، حوا از یک نر آفریده شده، از ماده آفریده نشده. آدم نه از نر نه از ماده، حوا از نر، بقیه بنی آدم از نر و ماده، عیسی علیه السلام از ماده. تمام اون حالت ها وجود داره، ولی قانون کلی و سبب کلی اینه که یک زن و شوهر وجود داشته باشن، یک مثبت و منفی وجود داشته باشن. ولی همونطور که گفتم فراتر از این قوانین اگر پروردگار بخواهد کاری انجام بدهد، اسباب نمیتونه مانع کار پروردگار بشه، چون پروردگار خودش این اسباب رو قرار داده. پس میتونه بالاتر از اسباب هم کاری رو انجام بده، ولی بشره که نمیتونه فراتر از اسباب کاری انجام بده. کارهای بشره که محدود به اسبابه، با اسباب فراهم میشه، باید سبب رو بیاره تا اون حالت فراهم بشه. قال رب اجعل لی آیه، وقتی که پیامبر زکریا این حکم را دریافت کرد که پروردگار هر چه را که بخواهد انجام میدهد، یعنی این کار شده نیست و تمام شده است، یک درخواست دیگه کرد، گفت بارالله یک نشانه برای من قرار بده، نشانه بر این که این وعده حق است و این کار شده نیست و صورت میگیره و همسر من باردار خواهد شد. اینجا هم این مسئله برای اطمینان خاطر زکریا بود، همون مثل همون سؤالی که پیامبر ابراهیم علیه السلام از پروردگار کرد، گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، بارالله بهم نشون بده که مرده ها رو چگونه زنده میکنی. قال اولم تؤمن، مگه مؤمن نیستی؟ مگه مثلا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، گفت بله ایمان دارم، ولی شنیدن که بود مانند دیدن، میخوام ببینم با چشما تا اطمینان خاطر پیدا بکنم. اینجا هم پیامبر زکریا علیه السلام گفت من باور دارم به این که هر کاری که پروردگارم بخواهد انجام دهد انجام میدهد، و باور دارم به این که وعده الهی برحق است و این کار شدنی است، ولی یک نشانه برام قرار بده. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، نشانه ای که برای تو قرار میدهم در این که همسرت باردار هست، چون اون زمان سونوگرافی که نبوده، آزمایش خون هم نبوده که بفهمن همسرش بارداره، در روزای اول بارداری هم بوده، مشخص نمیشه. نشانه تو اینه که با وجودی که صحیح و سالم هستی و هیچ مشکلی نداری، هیچ بیماری نداری، مدت 3 شبانه روز نمیتوانی با مردم سخن بگویی، زبانت بند میشه، مگر اینکه با اشاره با مردم صحبت بکنی. الا رمزا، رمز یعنی با اشاره، الا تکلم الناس، اینکه نمیتوانی با مردم سخن بگویی، ثلاثت ایام، در سوره مریم آمده ثلاث لیال، یعنی 3 شبانه روز نمیتونیست، قدرت سخن گفتن از تو گرفته میشه با وجودی که بیمارم نیستی. هر وقت این حالت برای تو به وجود آمد، بدان که همسرت بارداره. حالا چرا این علامت؟ حقیقتا کسی نتونسته پی به این مسئله ببره که چرا چنین علامت و چنین نشانه‌ای برای زکریا قرار داده شده. والله اعلم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار، و در مقابل این نعمت و این کرامت و این معجزه به ذکر پروردگارت مشغول بشو و بسیار او را یاد کن. و اذکر ربک کثیرا، و این که انسان پروردگارشو خیلی بیاد داشته باشه و بر زبان سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر و این اذکارو بگه، این یک مطلب مهم شرعی است. تا جایی که پیامبر موسی علیه السلام وقتی که آن درخواست ها را کرد، قال رب اشرح لی صدری، بار الله سینه مرا باز نگه دار، و یسر لی امری، و کارم را آسان کن، واحلل عقده من لسانی، و آن حالت لکنت زبانی که دارم برطرف کن، یفقه قولی، تا فرعون و آل فرعون حرف منو بفهمن، واجعل لی وزیرا من اهلی، و یک وزیری برای من از اهل بیت من قرار بده، هارون اخی، برادرم هارون. تمام اینها برای چی؟ اشدد به ازری و اشرکو فی امری، یا اشدد، دو قرائت هست، اشدد به ازری و اشرکو فی امری، تا اینکه کمک من باشه. تمام اینها آخرش برای اینکه کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا اینکه خیلی زیاد مشغول به ذکر و عبادت و تسبیح و تقدیس تو باشی. و مثلا در قرآن در سوره احزاب آمده که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، زیاد بیاد الله تعالی باشی، زیاد او رو یاد کنید، تسبیحاتو بگید شب و روز، مشغول تسبیح و تقدیس باشید. اگر رانندگی میکنی زبانت به کار بنداز، اگر جای منتظر هستی حتی یک دقیقه، یک دقیقه میتونی 60 سبحان الله بگی، میتونی 30 تا لا حول ولا قوه الا بگی، که هر یک از اینها معادل یک نخلی در بهشت، آنچنان که پیامبر وعده این موضوع رو داده. یعنی شما در یک دقیقه انتظار میتونی صاحب 30 تا نخل در بهشت بشی. فرصت های بسیار زیادی انسان در دست داره که به راحتی اونها رو از دست میده، و کسانی زرنگ هستن در این مسائل که خودشون عادت میدن به این کارها، همیشه فکر این مسئله هستن. و به همین منظور بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به یکی از یارانش فرمود لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، پیوسته زبانت از ذکر گفتن خیس و تر باشه، یعنی زبانت خشک نشه، همینطور خیس باشه، نه دائما در حال حرکت باشه. و جالب اینجاست که زبان تنها عضوی است در بدن که اگر 24 ساعت فعالیت بکنه عضلات اون خسته نمیشه، خستگی ناپذیره، برعکس دست، برعکس پا، برعکس سر و دیگر جاهایی که مایچه براش قرار داده شده. الان زبان مایچه داره، و اساس اون مایچه است که زبان تکون میخوره. آدم ممکنه در سر زیاد حرف زدن سردرد بگیره، ممکنه قدرتش به پایان برسه و احساس خوابالودگی بهش دست بده، ولی زبان خسته نمیشه، خستگی ناپذیر زبان. و به همین منظور اگر این زبان را در راه ذکر و عبادت به کارش نگیری، یا باید ساکت بمونی یا باید در راه شر به کار بگیری. و باز به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کسی که ایمان داره به الله و روز آخرت یا حرف خیر بزنه یا ساکت بشینه. به هر حال این قدرت زبانه، و بسیار هم زبان خطرناکه. ممکنه انسان همینطور میشینه حرف میزنه و حساب کتاب حرفاشو نداره، چیزایی میگه که وبال این انسان میشه در روز قیامت. ممکنه یک کلمه بگه براش ارزش قائل نشن، چون که در حدیث آمده 70 سال توسط این کلمه در جهنم افکنده میشه. یا برعکسش یک کلمه میگه که مورد رضایت و خوشنودی پروردگاره و حواسش نیست به این کلمه، پروردگار اونو چند درجه بالا میبره. پس اینجا بود که مسئله وذکر ربک کثیرا، این که انسان این عادت رو به خودش بده. داری کار میکنی، گچکاری، نماکاری، راننده هستی، سر پست نگهبانی هستی، هر کاری که داری، زبانت دو سبحان الله بگه. کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه هستن که بر روی زبان خیلی سبکه. ثقیلتان فی المیزان، ولی در میزان عمل خیلی سنگینه. حبیبتان الی الرحمن، و پروردگار این دو کلمه رو خیلی دوست داره. سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم، تکرار کن. این همه فضیلت برای این دو کلمه وجود داره. میدونی اگر در اون حساتی که سر کار هستی و این کلمه گفتن این جمله مزاحم کارت هم نمیشه به هیچ عنوان، میدونی چند بار میتونی این دو کلمه رو تکرار بکنی؟ بر حال توفیق، مسئله توفیق. و اذ قالت الملائکه یا مریم، خب این ماجرا اینجا ماجرای زکریا به پایان رسید. الان باز برگشتیم به داستان مریم علیه السلام. ملائکه آمدن نزد مریم، یعنی که ملائکه با مریم سخن میگفتن و به مریم وحی میشد، ولی این وحی وحی رسالت و نبوت نبوده. ما چندین نوع وحی داریم، وحی الهام هم داریم. مثلا به مادر موسی علیه السلام وحی شدن، چون در قرآن اومده و اوحینا الی امک یا و اوحی الی امک ما یوحا، یعنی به مادرت هم وحی شد، ولی این وحی وحی الهامه. و به زنبور اصلا در قرآن آمده که وحی میشه و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. این وحی میشه وحی الهام، یعنی این الهامو در زنبور نخل قرار داده که به این شکل خانه سازی بکنن. و یک وحی داریم، وحی نبوت و رسالت. ولی مریم علیه السلام نبی نبوده، پیامبر نبوده، رسولم نبوده. بالاترین مقامی که مریم به آن رسیده مقام صدیقی بوده. و امه صدیقه در سوره مائده اومد، و امه صدیقه، و درجه صدیقی یک درجه از پیامبری پایین تره. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، چهار درجه هست کسانی که مورد نعمت پروردگار قرار گرفتن. یا پیامبر هستن، یا صدیق هستن، یک درجه پایین تر از پیامبری است. یا شهید هستن، یک درجه پایین تره. یا انسانهای صالح، یک درجه دیگه پایین تره. پس درجه صدیقی بین شهید و بین پیامبری است و مریم علیه السلام به این درجه رسیده و ابوبکر صدیق به این درجه رسیده و ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق به این درجه رسیده. پس ملائکه با مریم علیه السلام سخن میگفتن، ولی سخن وحی و این وحی نبوت نبوده، سخن عادی بوده. یا مریم، ای مریم، ان الله اصطفاک، الله متعال تو را برگزیده است، یعنی از بین زنانی که در جامعه تو وجود دارن تو را برگزیده است. و به همین منظوره که در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن کمل من الرجال کثیر، یعنی مردان زیادی به درجه کمال رسیدن. ولم یکمل من النساء الا اربع، و از زنان فقط چهار زن هستن که به درجه کمال رسیدن، بقیه همه یک نوع نقص در اونها وجود داره، یا حسادت هست، یا چشم به هم چشمی، یا حالات اون حالاتهای اخلاقی که ممکنه وجود داشته باشه، یا ناشکری در حق شوهر، هیچ کاری برای من نکردی، همه ببین شوهراشون برای شکار میکنن، از این صحبت ها. این چهار زن کیا هستن؟ یکیش مریم بنت عمران، دومیش آسیه زن فرعون، از جمله کسانی است که به درجه کمال رسیده. سومیش خدیجه بنت خویلد، ام المؤمنین، خدیجه کبرا، از جمله زنانی است که به درجه کمال رسیده. و چهارمیش فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم. و در حدیث دیگر آمده که فاطمه سیده زنان اهل بهشته. و در مورد عایشه آمده که فضل عایشه در مقابل دیگر زنان مانند فضل فضیلت غذای، حالا ما به اصطلاح خودمون میگیم تلیت، فرید، این غذا بوده که عرب خیلی دوست داشتن، آبگوش با نون قاطی میکنن و یک غذای درست میکنن، به زمان فارسی نمیدونم چی بهش میگن، تلیت بهش میگن. بله، این فضل عایشه در مقابل، یعنی برتری عایشه در مقابل برتری دیگر زنان ایمان زنان مؤمنین مانند برتری کریت بر دیگر غذاهاست، یعنی تا این اندازه خوشمزه است و برتری داره. خب ان الله اصطفاکه، الله تو را برگزیده است، برگزیده است، برتری داده است. و طهرکه، و تو را از ناپاکی ها پاک گردانده است. ناپاکی ها، ناپاکی اخلاقی، حسادت، کینه، کدورت و هر چیزی که با کمال ایمان در تضاد باشه، تو را از این اخلاقیات پاک کرده، از این آلودگی ها پاک کرده. واصطفا که علی نساء العالمین، و یک بار دیگه تکرار کرد که تو را بر زنان دو جهان برتری داده، بر زنان جهان هستی برتری داده. که گفتیم چهار نفر از زنان جهان به درجه کمال دست یافتند. یا مریم، خب تمام اینها بیانگر فضیلت مریم علیه السلام می باشد. ای مریم، اقنتی لربک، حال که پروردگارت این مقام ها رو به تو داده، پس تو نیز برای پروردگارت خاشعانه عبادت کن. قنوت، قنوتی که اقنوتی فعل از اون گرفته شده، عبادت همراه با خشوع و عبادت های طولانی. و گفته شده که مریم اینقدر عبادت میکرد که پاش ورم میکرد، و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز این گونه بوده، انگامی که به نماز تهجد می استاد، مؤمنین عایشه رضی الله عنها حکایت میکنه که پاهای پیامبر ورم میکرد از اینکه بسیار می استاد. بهش گفتم یا رسول الله، تو که پروردگار گناهان آینده تو گذشته همه بخشیده، هیچ گناهی بر تو نیست، چرا خودتو اذیت میکنی، این همه نماز میخونی تا جایی که پاد ورم میکنه؟ در جواب فرمودن افلا احب ان اكون عبدا شکورا، ای عایشه، آیا من دوست ندارم که بنده شاکری باشم؟ یعنی انسان‌هایی که به کمال میرسند این گونه از عبادت کردن لذت میبرند. حالا بذار پاش ورم بکنه. میگه انسان‌های زیادی هستن که در راه معصیت پاشون ورم میکنه، در راه معصیت چشم درد میگیرن، در راه معصیت سردرد میگیرن. خب بذار ما هم در راه عبادت بدن خود را خسته کنیم، چه اشکال داره؟ واسجدی، و ای مریم سجده کن. ورکعی مع الراکعین، و همراه رکوع کنندگان نیز رکوع کن. سجده و رکوع و قیام سه تا از مهمترین ارکان نمازه. نماز یا قیام داره، یا رکوع داره، یا سجود. یک جلوسی هم هست البته که تشهد در آن خود نمیشه، یا بین دو سجده. و از آنجایی که این سه رکن در نماز از اهمیت بسزای برخورداره، گاهی اوقات به جای اینکه بگه نماز بخون میگه سجده بکن. یعنی به یک رکن از ارکان نماز اشاره میکنه، ولی مقصود از آن یک رکن کل خود نمازه. و اینجا منظور از واسجدی ورکعی مع الراکعین یعنی که نماز را برپا دار، نماز بخون، و نمازت با جماعت باشه، همراه اون جماعتی که میان تو مسجد الاقصا، همراه زکریا، چون زکریا بعد از عمران، عمران پدر مریم بود، عمران امام مسجد الاقصا بود برای بنی اسرائیل. وقتی که فوت کرد پیامبر زکریا جانشین او شد، و هر دوی اینها در بین بنی اسرائیل از احترام بالای برخوردار بودند. وقتی که پیامبر زکریا میاد در مسجد الاقصا امامت نماز بده، تو نیز پشت سر او نماز بخوان همراه جماعتی که نماز میخونند. و خود این مسئله بیانگر اهمیت نماز جماعت هست، چیزی که امروزه خیلی ها فکر میکنن که اگر در خانه نماز بخونن کار عادی، مسئله نیست، مسجد و خانه فرق نمیکنه. و این در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار در این زمینه تأکید کرده که نماز با جماعت در مسجد برپا بشه. حتی آیه قرآن میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. در خانه هایی که الله متعال اجازه داده تا ساخته بشه، اگه قرار بود هر کس در خونه خودش نماز بخونه، چرا این همه هزینه مسجد بسازیم؟ چرا پروردگار گفته این خانه ها برپا بشه؟ چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که این نیت رو کردم که دستور اقامه نماز بدم، نماز برپا بشه، بعد برم سراغ آن خانه هایی که مردانشان برای نماز خواندن به مسجد نمیان، خانه های آنها را آتش بزنم؟ چرا برای نماز جماعت به مسجد نمیان؟ و امروز متاسفانه خیلی به این بلا دچار شدن و شاید فکرشون اینه که فرقی نمیکنه، حالا اینجا اونجا دوتا شکی. نه، دوتا شکی نیست. نه آیات قرآن اینو میگه، نه احادیث پیامبر اینو میگه، و هر کس دیگری این حرفو بزنه حرفش درست نیست و اشتباه است. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک. این داستان هایی که ای پیامبر ما برای تو تعریف میکنیم، از اولش از اونجایی که از آیه 33 که این داستان شروع شد، این چیزایی که ما برای تو بازگو میکنیم از خبرهای غیب است، یعنی کس از اون اطلاع نداره. حتی خود بنی اسرائیل، یهودی که با پیامبر در مدینه زندگی میکردن، و آن نصارایی که حالا امروز بهش میگن مسیحی ها، اینا هم از این مسائل اطلاع ندارن، خبر ندارن، از این واقعیت هایی که رخ داده هیچی نمیدونن. ذالک من انباء الغیب، خبرهایی است که از غیب برای تو اومده، پروردگارت به تو وحی کرده. نوحیه الیک، این اخبار را ما به تو وحی میکنیم. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. و زمانی که بزرگان مسجد الاقصا دچار اختلاف شدن که چه کسی مسئولیت و کفالت مریم را در مسجد الاقصا به عهده بگیره، اختلاف کردن. هر کس میگفت من براده میگیرم. میگفتن پدرش عمران آدم خوبی بوده، امام ما بوده، بزرگ ما بوده، ما میخوایم برای بزرگ داشته پدرش هم که شده، این دختر تحت کفالت من باشه، من به اون رسیدگی میکنم. اختلاف پیش اومد، اینجا قرعه‌کشی کردن. و اینجا میفهمن که وما کنت لدیهم، ای تو پیامبر، وقتی که آنها دچار اختلاف شدن و قرعه‌کشی کردن، و هر کسی یک، حالا اینجا گفته اقلامهم، یعنی ظاهرا خب مداد شکل بوده، یعنی که چوبی شاید یا یک نیزه کوچیکی آوردن هر کسی، و گفتن میندازیم تو رودخونه اردن. الان در فلسطینه دیگه، رودخونه باختری که بهش میگن، انداختن تون رودخونه و گفتن هر کسی که این چیزی که در رودخونه انداخته با آب رفت، اون کفالتش مردوده، و هر کسی که قلمش ایستاد در آب جریان پیدا نکرد، اون کفالت مریم رو بر عهده میگیره. حالا سر این مسئله اینگونه اتفاق کردن، شاید والله اعلم، شاید مثلا به پیامبر زکریا وحی شده باشه که این گونه قرعه کشی بکنن، والله اعلم حالا چه جوری بوده، ولی به این شکل اینا اتفاق نظر میکنن. میان قلم های خود را میندازن، یلقون، میندازن در رودخونه اردن. ایهم یکفل مریم، تا اینکه ببینم کدوم یکیشون در این قرعه کشی برنده میشه و کفالت مریم را در مسجد الاقصا بر عهده میگیره. ای پیامبر، تو زمانی که اینها این کار را انجام دادن نبودی که بخوای این ماجرا رو برای مردم بازگو کنی. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و انگامی که بزرگان مسجد الاقصا دچار اختلاف و خصومت با هم دیگه سر این مسئله شدن، هم حاضر نبودی. اذ قالت الملائکه یا مریم، یک بار دیگه ملائکه آمدن نزد مریم و بهش گفتن، این دیگه بعدها بود، ان الله یبشرک بکلمه من، ای مریم، الله متعال به تو بشارت پسر بچه را می دهد، که این پسر بچه با یک کلمه از کلماتی که الله متعال آن را گفته تشکیل می شود، که آن کلمه چه است؟ کن. کن یعنی باش، در زبان عربی کان یکون و کن، یعنی حاصل شد، پدید آی. و برای الله متعال کافی است که بگوید کن فیکون، میگه بشو تا بشود،
یعنی دیگه هیچ کاری نداره، نه ازدواج میخواد این مسئله، نه سوزن زدن میخواد، نه دوا درمون میخواد، هیچی نمیخواد. مسئله است الهی ربانی، خارج از قواعد پزشکی و اسباب موجود در جهانه، فراتر از ایناست. اسمه المسیح، اسم این نوزاد، اسم این فرزند که به تو داده خواهد شد، اسمش مسیح هست. البته مسیح در حقیقت اسمش عیسی است، عیسی ابن مریم. اسمه المسیح و عیسی ابن مریم، اسم اصلیش عیسی است، که حالا به انگلیسی میگن جسس و در بسریانی میگن یشوع، عیسی یشوع، نزدیک هم دیگران تقریبا تلفظی. ابن مریم در قرآن هر جا اسم عیسی میاد ابن مریم هم باهاشه. مثل موسی نیست میگن موسی ابن عمران مثلا، یا مثل ابراهیم که بگه به پدرش نسبت داده بشه، یا مثلا مثل محمد که بگه محمد ابن عبدالله. فقط پیامبر عیسی است که هر جا اسمش میاد ابن مریم هم باهاشه. چرا؟ چون وقتی که نصارا یا به اصطلاح میگن مسیحی ها این باور غلط رو پیدا کردن که عیسی فرزند الله است، برای اینکه این ذهنیت پاک بشه از اذهان مردم، مرتب همراه اسم عیسی این تیکه آخری هم میاد تا بر زبان عادت بشه. عیسی ابن مریم، هر کسی که بر زمانش عادت شد دیگه، اگر یک نصرانی اومد و بهش گفت که عیسی ابن الله، میگه نه عیسی ابن مریم. تا این اعتقاد باطل که یک افترا، یک دروغ و یک تهمت بر ذات الهی است، برای پاک کردنش این آمادگی بزرگ در اذهان فراهم بشه. و به همین گونه است که میگوین وقتی که میخواهید یک فکر رو عوض بکنید، باید زیاد تکرار بشه اون فکر درست، بعد کلمه های کلیدی براش درست کنی. حتی اگر خود فکر رو نمیخوای تکرار بکنی، یک کلمه کلیدی باید براش درست کنی که این کلمه کلیدی سر زبان بیفته. مثلا ما میگم ابوبکر صدیق، صدیق همیشه با ابوبکر میاد، یعنی کسی که در همراهی با پیامبر راستگو بود. یا مثلا موسی کلیم الله، یا ابراهیم خلیل الله، این همیشه با هم میاد تا بیانگر این مسائل باشه. به همین منظور فقط کافیه به شما میگن کلیم الله کیست، در جا میگید موسی علیه السلام. خلیل الله کیست، ابراهیم علیه السلام. این میشه کلمات کلیدی برای چی؟ برای پایه کردن یک فکر بزرگ. اما مسیح لقب عیسی است. لقب فرق میکنه، اسم فرق میکنه، و این در هر زبانی وجود داره. انسان یک اسم داره، در کنار اسمش ممکنه لقب هم داشته باشه، و گاهی اوقات اون لقب قوی تر از اسمه، تا جایی که ممکنه مردم جز با لقب این شخص نشناسن، ممکنه اسمش نمیدونن چی. اینقدر این لقب همه جاگیر میشه، فراگیر میشه. و این همه ممکنه که الان در اذهانتون داره میچرخه، فلانی فلان لقب داره، همه هم به لقب میشناسنش. لقب عیسی علیه السلام مسیح. چرا مسیح؟ دو تا احتمال وجود داره. یا اینکه چون دست میکشیده مس میکرده انسانهای بیمار را، مس میکرده و بیماریان ها برطرف میشده، بهش میگن مسیح، یعنی انسانی که دست میکشه مس میکنه. یا همین که گفته شده که به علت راه رفتن زیاد، آن گودی که ما کف پا داریم، میگفتن که عیسی نداشته، کف پا صاف بوده، مس شده بوده این گودی، یعنی پاک شده بوده، چون مس یعنی پاک کردن. والله اعلم کدوم از این دوتا درست باشه، ولی به هر حال مسیح لقب عیساست، و به عیسی روح الله هم گفته میشه و روح من، این باز یک لقب هست. وجیها فی الدنیا، در این آیه آمده که عیسی علیه السلام هم در دنیا و هم در آخرت، وجیهن فی الدنیا و الاخره، یک وجاهتی، یک شخصیتی برای خودش داره، یک مکانت و منزلتی برای خودش داره، یعنی انسان است که از درجه بالای برخورداره. و من المقربین، و از جمله کسانی است که جزء انسان‌های مقرب الهی است. و السابقون السابقون اولئک المقربون، بالاترین درجه ایمان بهش رسیده، چون بالاترین درجه مقربینه، پایینترش ابراره، پایینترش دیگه انسان‌هایی که مسلمان هستن ولی خب گناهکار هم هستن. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، ای مریم فرزند تو در گهواره با مردم سخن خواهد گفت. این یک معجزه است. باز این مسئله خارج از مسائل پزشکی و مسائل طبیعی بشره. و همچنین در هنگامی که سنش کامل شده باشه، به سن کمال رسیده باشه، 30 سالگی تقریبا میشن سن کهولت، یعنی دیگه به درجه کامل قدرت بدنی خودش رسیده، در اونجا با مردم سخن خواهد گفت. و من الصالحین، و از جمله انسان‌های صالح و درستکاره. تمام اینها آن ویژگی‌هایی است که به عیسی علیه السلام داده شده و این بشارت داره به مریم داده میشه که فرزند تو از این ویژگی‌ها برخورداره. تا اینکه حالا ادامه داستان رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد، چون طولانی در این جلسه نمیتونیم به پایان برسونیم. و خلاصه یه درس امشبمون این شد که پیامبر زکریا وقتی که بشارت یحیی را دریافت کرد، آیه‌ای خواست و این آیه هم براش قرار داده شد. بعد داستان مریم علیه السلام آمد که برگزیده شده و اینکه دستور آمد برای مریم که عبادت بکنه زیاد همراه جماعت، و اینکه به پیامبر گفته شد که تمام این داستان‌ها از وحی غیب است که به تو گفته میشه، کس از اون اطلاع نداره. و همچنین بشارتی که به مریم داده شد در مورد عیسی ابن مریم و اون ویژگی‌هایی که برای عیسی علیه السلام در این آیات ذکر شده بود. انشالله تا ادامه داستان در جلسه آینده روز شنبه انشالله. همه شما را به الله متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.